بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر مبين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تا کنون دو روایت از روایاتی که مورد تمسک به برای براءت در مطلق شبهات اهم از حکمی و موضوعی شد ذکر شد. قسم سوم یا روایت سوم استدلال به روایتی است که صاحب کفایه به این روایت به تنهایی تمسک کرده است که کل شیء لک حلال حتی تعرف یا حتی تعلم انه حرام به عینه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. استدلال برای تمسک به این روایات در باب شبهات حکمیه مورد قصد است. روایات سابقه اطلاق داشت از نظر شبهه حکمیه یا موضوعیه، ولی این روایت به ادعای صاحب کفایه که مورد استدلال قرار دادن در باب شبهه حکمیه است. ما اولا این قبیل از روایات را به تبع بزرگان که می فرماین احصا کرده اند 4 روایت هست. این روایات را بخوانیم. شیخ انصاری رضوان الله علیه به 2 روایت از این روایات تمسک کرده است که عبارت باشد از روایت عبدالله ابن سنان از حضرت صادق سلام الله علیه و روایت عبدالله ابن سلیمان از حضرت باقر سلام الله علیه. ولی به این روایتی که صاحب کفایه تمسک کرده است که روایت مسعد ابن صدقه است، موثقه است این روایت، از حضرت صادق سلام الله علیه به این روایت استدلال نکرده است. صاحب کفایه برعکس شیخ انصاری آمده است به روایت مسعد ابن صدقه تمسک کرده است، ولی به اون 2 روایت تمسک نکرده است. خب حالا جهتش که چرا شیخ اون چنان وارد شده و صاحب کفایه اینطور، جهت چه عرض میکنیم. فعلا ابتداعا این روایات رو بخونیم، بعد ببینیم که وجه این که شیخ به این 1 روایت تمسک کرده نه اون 2 و صاحب کفایه برعکس، شیخ به اون 2 روایت نه این روایت مسعده و صاحب کفایه برعکس، جهتش چیست. اون گاه ببینیم این روایات اساسا اثبات مدعا را می کند یا اینکه اثبات مدعا که براءت در شبهات حکمی است به این روایات نمی شود. روایت اولا روایتی است که مرحوم شیخ طوسی از عبدالله ابن سنان نقل کرده است که قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. هر شیئی که درش حلال داریم و حرام هم داریم، اون شیئی که 2 قسم درش موجود است خارجاً حلال و حرام، او حلال است برای تو دائما تا زمانی که علم پیدا بکنی حرام بالخصوص را و او را رها کنی. روایت دوم خب واضح است، ما اگر بنابراین شک کردیم در اینکه حلال است یا حرام است، بنابراین حکم می شود به حلیت تا زمانی که علم پیدا بکنیم به حرمت. حالا ظاهر روایت منم دوم روایتی است که در کافی جلد 6 حسب آدرس اینجا از حضرت عبدالله ابن سلیمان از حضرت باقر سلام الله علیه است. بعد از سؤال عن الجبن از راجع به پنیر سؤال میکنن، فقال علیه السلام سأخبرو که عن الجبن و غیره، بعد کلی فرمودن کل ما کانه، قاعده کلیه، فیه حلالون و حرامون، فهو لک حلالون حتی تعرف الحرامه به اینه فتدعه. این عبارتی که در کفایه آمده است به عنوان کلش لک حلالون حتی تعرفه، این در روایت از که مسعده است و در اونجا حتی تعرفه نیست، حتی تعلمه ای. لعل ساکفای نقل مضمون کرده بعد زین دقت داشته باشیم. روایت سوم روایتی است که جناب برقی اسناد سند رو میرساند به معاویه ابن عمار. خب معاویه ابن عمار نقل میکنند ان رجل من اصحابنا، که اون رجل من اصحابنا لا یبعد این که خود همین عبدالله ابن سلیمان باشد. قال کنت عند ابی جعفر فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی، غذای خوبی است من دوست دارم، و سأخبرك عن الجبن و غیره. خب این شما از او سوال نکن که آیا حلال حرامه، به طور کلی مشابه او هم هست، کل شیء فیه الحلال و الحرام، هر شیئی که درش حلال هم باشد حرام هم باشد، فهو لک حلال حتی تعرف الحرامه فتدعه به عینه. خب ببینید اینجا فقط با اندک تفاوتی به جای مای موصول شیء آمده، احتمال دادم قویاً که این بعض الاصحاب عبدالله ابن سلیمان باشد. پس بنابراین این روایت برقی و روایتی که در کافی نقل شده در نهایت در نتیجه دوتایی دوتا روایت نباشد، اینا یک روایت باشد. خب قبلش چیه آقا؟ کل شیء لک حلالون، اینجا اون نبوده فهو لک حلالون حتی تعرفه، ولی روایتی که صاحب کفایه بهش استدلال کرده روایت مسعده هست آقا. بله بله، نه روایت مسعده رو تمثل کرده است، نه به این روایت. خب این دوتا میشد یک روایت، روایت اولا این دو روایت، اگه دوتا روایت باشد خب باز فرق نمی کنه، میشه سه روایت. در واقع شیخ انصاری رضوان الله علیه به همین روایت عبدالله ابن سنان تمثل کرده و یکی هم روایت سلیمان عبدالله ابن سلیمان از امام باقر سلام الله علیه. حالا اگه با اون روایت یکی باشن خب در واقع به این دوتا روایت تمثل کرده، ولی روایتی که الان میخوانیم که روایت مسعد ابن صدقه باشد موثق هم هست، به این روایت تمثل نکرده است شیخ انصاری. صاحب کفایه برعکس به اون دوتا روایت عمل نکرده است، به این روایت تمسک کرده است. حالا این روایت چیه؟ در روایت در کافی از مسعد بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته علیه السلام یقول، چی فرمودن؟ کل شیء هو لک حلال. اینجا دیگه بحث این که هر شیئی درش حلال و حرام باشه نه، کلی کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک مثل صوب یکون و قد اشتریته و هو سرقه اول مملوک عندك و لعله هر قد باع نفسه او خدعه فبیعه او غهره او امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتک و الاشیاء کلها علی هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. خب واضح است که امثله‌ای که در این روایت آمده است، این امثله تمام مواردی است که شبهه موضوعیه است. پس نکته‌ای که شیخ انصاری رضوان الله علیه به این روایت عمل نکرده و اون دو تا روایت را آورده است همینه که اینجا مخصوص به باب شبهات موضوعی میشد، امثله ای که امام علیه السلام فرمودند. چون این چنینه لذا شیخ رضوان الله علیه این روایت نیاورده مورد تمسک، چون بحثشان در باب شبهات حکمیه است و عمدتا میخوان شبهه حکمیه را. خب حالا اگر بگید که در باب شبهات موضوعی هم در شبهه حکمیه هم ما داریم که گاهی از اوقات حکم شیء مردد باشد بین دو امر، اون باب دائره علم اجمالی در واقع مصداق پیدا میکند، در اطراف علم اجمالی مصداق پیدا میکند و اونجا هم در واقع باز حکم الله الواقعی یک شیه و جهل به حکم به حسب واقع ولو برای ما مردد شده است، اما جهل به اون حکم به این معنی است که ما نمیدانیم کدوم یکی از این دو هست، مثلا کراهت است یا حرمت، استحباب است یا وجوب، ولی به حسب واقع یا واجب است یا مستحب، یا حرام است یا مکروه. اینجوری نیست که هم واجب باشد هم مستحب به عنوان واقع، هم حرام باشد هم مکروه. خب این امثله قویاً ازش استشمام می شود که این روایت در باب شبهات موضوعه باشد. چطور؟ چون ببینید دارد، حالا عرض میکنم، حضرت بعد از اونی که فرمودن کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، حالا می کلمه که چرا این چهار روایت اگه چهار تا باشد هیچ کدومش نمیشود استدلال کرد در شبهه حکمیه، عرض میکنیم برسیم. حالا میفهمن کلش این حلالون حتی تعلم انه حرامون بینه. بعد امام علیه السلام میفهمن و ذالک، این در واقع بیان اونیست که بیان فرمیدن به عنوان کلی، حالا نقل مصادیق میشود. حضرت میفهمن بین همه این چند تا مصداقی که هیچ کدوم شبهه حکمیه نیست، تمام شبهه موضوعیه بود، خب میشد شبهه حکمیه بیان بفرماید. میفهمن مثل صوب یکونو قد اشتریت و ممکنه سرقه باشه، یه احتمال هست. خب یا مثلا گوشت میخرید، احتمال این که میته باشد درش داده میشود. یا اول مملوک اندک لعله هر قد باع نفسه، دید خلاصه اقواء ابلیس وادار کرد گوه اگه ما خودمانو بفروشیم به عنوان برده بشیم راحت داریم، این کارو میکنه، خودشو به عنوان برده قرار داد. بعد دیگه که گوه آقا بیا ما رو بفروش. قد باع نفسه، نه اینکه خودش اقدام کرده باشد که ثمر به خودش بردارد، دیگه که گوه آقا ما بر ما رو به عنوان برده ببر بفروش، او خود یا نفری بهش دادن و در نتیجه آمدن فروختنش یه بیخبر از همه چی، او قهره یا اینکه نه با قهر و غلبه آمدن فروختنش، یا اینکه مثلا در باب نکاح، خب این احتمالات هست، گاهی هم ممکن است واقع بشه، حالا نقل های گاهی می شود بعضی چیزایی که طرف مثلا بوده جدا شد بعد فهمیدن که نه، حالا در حد خواستکاری شما شنیدیم، بیشتر از اون باز نشنیدیم. میگن امرأتون تحتک و یه اختوب او رضیعتک ول اشیاء، مثلا این گاهی از اوقات قضایای جنگی چیزی که واقع میشه، آقا خیلی از این مسائل پیش میاد، آواره میشن میرن جاهای دیگه، بعد همدیگه رو به اصطلاح نمیشناسن، میان سراغ ازدواج، بعد میفهمن که ای عجب این به حال به عنوان خواهرش بوده و خبر نداشته، وقتی که دقیق میشن در قضایا. ول اشیاء کلها علی هازا، این دکته جمله آخرش مخصوصا میفهمن ول اشیاء کلها علی هازا، قویاً این عباره، حالا اونا بگیم ذکر مثال، ولی این جمله بعدش که ول اشیاء کلها علی هازا خیلی جانب شبهه موضوعی رو تقویت میکنه که اشیاء تمام شما الان فقط اختصاص به این چند تا مثال ندارن، عرض کردم طعامی که میارن یا غذایی که مثلا، حالا در باب طهارت ما دلیل خاص به خصوص داریم، احتمال میده که این به هر حال متنجس شده باشد، یا مثلا فرض کنین جنسی را که میرید میخرید احتمال سرقت بودن که خود امام علیه السلام فرمودن، در مورد زبایه عرض کردن گوشتی که میگیرید ممکن است که به هر حال میته باشد و هاکذا، حتی یستبین لک غیر ذلک، همشون در ایشون این احتمال هست، تا زمانی که برای شما روشن نشد که یستبینه عبارت اخرى همون علمه، تا زمانی که روشن نشد و معلوم نشد که اینجوری نیست که یعنی حرام هست، روشن شد حرمتش، این موقع او رو رها میکنی و اینا، ولی قبل از آنی که این معنا واسه او تقوم به هم بینه. جمله دوم، یکی این که بر اشیاء کلها علی هذا، این با شبهات موضوعیه تناسب دارد نه با حکمیه. ثانیاً جمله او تقوم به البینه قیام بینه در احکام است یا در موضوعات؟ در موضوعاتی دیگه. پس بنابراین این روایت چون با ذکر این مصادیق و این دو جمله اخیره بلعخص جمله دوم که تقوم به البینه، اینا خود شواهدی است که این روایت ناظر است به شبهات موضوعیه، و حالی که مدعا یا هر دوست یا اونی که مهم است فعلا شبهه حکمیه است. و اما اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه صاحب کفایه برعکس آمده است به این روایت استدلال کرده است برای شبهه حکمیه، ولی به روایت اولا و ثانیه به اصطلاح تمسک نکردن برای شبهه حکمیه، جهتش این است که
این ول اشیا
کلها علی هذا، یعنی فعلا در خارج اشیاره که نگاه بکنی این چنینه، این مربوط به شبهه موضوعیه می شود که حالت فعلیه او این هست. در کفایه به این روایت صاحب کفایه تمسک کرده است به خصوص روایت مسعد بن صدقه، احتجاج به این روایت را برای شبهات موضوعیه بر اساس تطبیقی که امام علیه السلام این روایت را بر این امثله فرمودن، بیان اولشان را، حالا اگر این مصادیق را ذکر نمی فرمودن می شد به یک نحوی ما اون خود خصوص جمله کل شیء هو لک حلال هو حلال حتی تعلمه را با شبهات حکمیه هم منطبق بکنیم، ولی این ذالک که ذکر امثله شروع می شود و اون دو جمله بعد از این ذکر امثله، این را در باب خصوص شبهات موضوعیه اختصاص میدهد. و اصل در استدلال که عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این روایت تمسک میکند، روایتی که صاحب کفایه تمسک کرده است، عرض کردیم خصوص روایت مسعد بن صدقه است و روایت غیر مسعد صدقه را شیخ صاحب کفایه بهش تمسک نکرده است. جهتش عرض کردم که چرا اون دو تا روایت را صاحب کفایه نیاوردن و خصوص روایت مسعده را آوردن، لعل وجهش این باشد که از نظر سند که اون روایات مشکلی ندارد، سندن اون روایات، روایت دوم و سوم را که احتمال دادیم یک روایت باشد، حالا چه یک روایت باشد چه دو روایت باشد باز مشکلی سندن نخواهد داشت. و اما اینکه چرا صاحب کفایه همین تعبیر کل شیء لک حلال حتی تعرفه که خصوص روایت مسعده هست نه اون دو تا روایت اولا و ثانیه، وجهش عمدتاً اینه که اون دو تا روایت را که تعبیر شده است عنوان حتی تعرفه، خب ما مشترکات را اول بیاریم، عنوان کل ما کان فی حلال و حرامون، ولی اینجا دارد کل شیء هو لک حلال، عمده وجهی که ترک کردن صاحب کفایه اون عنوان را و رو آوردن به این عنوان همینه، همین عنوان کل ما کان فی حلال و حرام. روایت اولا ببینین کل شیء یکون فیه حلال و حرامون و حلال، این یک. روایت دوم باز در این جهت با هم مشترکن، کل ما کان فیه حلال و حرام. روایت سوم هم اگر روایت جداگانه‌ای باشد باز داره کل شیء فیه الحلال و الحرام. این عبارت رو نگاه بکنید ظاهرش این است که یعنی باید اون شیء الان حالت فعلیه او خارجنی باشد که دو قسم داشته باشد، یک قسم حلال و یک قسم حرام. اونی که دارای دو قسم است، یک قسمش حلال و یک قسمش حرام، چیه؟ موضوعات هست. مثلا ما فرض کنیم در موضوع ما دو قسم داریم، یک قسم شربش حلال، قسم دیگر شربش حرام. ما طاهر حلال ماء نجس یا متنجس یا قصبی و غیر ذالک به عنوان و عناوین مختلف، این میشد حرام. پس ما اساسا دو قسم ماء داریم که یک قسمش حلال از شربش، یک قسمش حرام از شربش. یا مثلا لحم، ما دو قسم داریم، یک لحم حلال در حیوانات مأکول اللحم، اونی که به سبب ذبح شرعی شده باشد، یک قسم هم حرام اون که میته باشد. یا مثلا فرض کنین پوشاک، ما دو قسم داریم، یک قسمش حلال یک قسمش حرام. اون قسمی که حلال هست اگر مثلا قصبی نباشد، اون قسمی که حرام الان خب قصبی و یا جهات دیگری برای حرمت. پس بنابراین هر شیئی که فیه حلال و حرامون باشد الان خارجن، چون ظاهرش اینه سینه بالفعل، یا اون عبارت بالا کل شیء یکون فیه حرامون و حلالون خارجن، کل شیء سومی فیه الحلال و الحرام، این عناوین با موضوعات میسازند. لذا صاحب کفایه این سه تا روایت را برای تمسک به براءت در باب شبهات و حکمی ذکر نکرده و چش اینه. ولی در روایت چهارم یا سوم بنابر تعبیر دیگر که روایت مسعده بود اینجوری نیست، در اونجا دارد کل شیء هوه، این اصلا بحث نده، کل شیء هوه لکه حلال حتی تعلم او تعرف ایشان انه حرام بعینه. خب این کل شیء هوه لکه حلال، این شیء ندارد کل شیء این که در خارج، لذا این شیء همه موضوعات احکام رو میگیرد. هر شیء یعنی هر موضوعی که دارای حکمی است، اون موضوع محکوم است به حلیت که تعبیر میکنن به اصالت الحل در اشیاء. کل شیء حلال، نه که کل شیء که فیه دو قسم باشد، خیر، هر شیء محکوم است به حلیت به حسب ظاهر، تا اینکه شما علم به این که حرام است پیدا بکنید. این کاملا قابل انطباق است بر موضوع در باب احکام و با شبهات حکمیه میسازد. پس دقت فرمودین آقا چرا برخلاف شیخ انصاری. پس بنابراین اگر ما را اجماع مرکب را قبول نداریم، اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که این چهار طایفه از روایات از نظر استدلال به خاطر همون جهتی که هر دوی بزرگواران در اون اتفاق نظر دارن که اگر مربوط به باب شبهات موضوعیه باشد اجنبی از محل بحث ما میشود، که ما عمدتاً میخواییم در باب شبهات حکمیه بهش تمسک بکنیم، هر دو اتفاق نظر پیدا میکنه. چرا؟ چون وجه اعراض این بود که مربوط به شبهات موضوعیه باشد. خب شیخ انصاری به اون امثله و اون دو عبارت بعد از ذکر مثال التفات فرموده، لذا اختصاص دادن این روایت را به شبهات موضوعیه. صاحب کفایه به سه روایت اولا به اعتبار اینکه بالفعل، چون از ظاهر کلام اینکه فیه حلال و حرامون، یا اینکه عبارت کل شیء یکون فیه حرامون و حلالون، یا کل ما کان فیه حلالون و حرامون، اینا در باب موضوعات خارجی است که دو قسمی بالفعل دارد، یک قسم حلال و یک قسم حرام. اینه نگاه کردن به اضافه میدن این روایات مربوط میشد به شبهات موضوعیه و از محل بحث ما خارج هست. در این روایات به طور کل دو جهت منع از استدلال وجود دارد، یک جهت اشتراکی و یک جهت اختصاصی. یعنی هر یک از این روایات یک وجه اختصاصی دارند در عدم جواز استدلال، یک وجه مشترک. وجه مشترکش عرض بکنم به وجه اختصاصیش برسیم. وجه مشترکش آقا در همه این روایات عبارت این دارد که در از به ترتیب از روایت اولا، حتی تعرف الحرام منه به عینه، کلمه به عینه هست. در روایت ثانیه باز دارد حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه. در روایت ثالثه باز دارد که حتی تعرف الحرام فتدعه به عینه، باز کلمه به عینه هست. در روایت چهارم هم باز دارد که حتی تعلم انه حرامون به عینه. این کلمه به عینه بعضی ها احتمال دادن که به عنوان تأکید باشد، وجهی ندارد تا اصل تأسیس است، تأکید برخلاف اصله و دلیلی ندارد تا وقتی که ما میتوانیم بر معنای تأسیس حمل بکنیم به تأکید حمل کنیم. معنای تأسیسیش اینه که اینکه به خصوصه و به شخصه او را عرف معرفت پیدا بکنه، این در کجا تطبیق میکنه؟ در باب موضوعات است. در موضوعات است که امر شیء مبهم است و مردد است بین اطراف تا وقتی که شما اون حرام را به خصوصه و به شخصه، بینه به عبارت نقره به شخصه است، او را به شخصه چی؟ بشناسید. خب اگر اینجور شد کلمه بینه، خود این کلمه بینه که در هر چهار روایت بود قرینه می شود بر این که مربوط به باب موضوعات است. لااقل از این است که مردد بشود، یک کمتر از این نیست. اگه مجملم شد باز از مورد استدلال خارج می شود و تمسک به اون نمی تانیم بکنیم. این وجه مشترک در چهار روایت است که به خاطر وجود کلمه بعینه اختصاص پیدا می کند به شبهات موضوعیه، یا لااقل مجمل می شود. پس لا یمکن استدلال به این طایفه از روایات. و اما اشکالی که هر یک از اینا جدا جدا دارن، اون انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله محمد و آله.
مثلا اگر
عینی
مثلا
از
الفاظ تاکید معنوی باشه، تاکید لازم نداره که، پس نمیشه تاکید باشه، برای گفتن تاکید.
بله حالا
چون نفس و عین از الفاظ تاکید معنوی هستن،
معنوی هستن، ولی خب اینجا بله ولی این هم هست، این هم جهت. رأیت و زیدن عینه میخونه، نمیگیم رأیت و زیدن به عینه. بله حالا باشه، نه دیگه، تأکیده در تأکید.
بله هستش دیگه،
نمیگیم نیست، ولی همش خلاف اصل.